أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلنفسر الآيات لهم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سر تفسیر آیات در این بخش که فرمود و نفسر الآیات لهم یعلمون، برای پاسخ به چند سوال است که ممکن است از طرف مسلمان ها ایراد بشود و پاسخ به یک سوال درونی که در حقیقت اتمام حجت و اتمام عذر است برای مشرکین. درباره مسلمان ها وقتی ذات اقدس اله این سه مطلب را پشت سر هم بیان فرمود، سؤالی پدید آمد. مطلب اول این که فرمود براءت من الله و رسوله اذا الذین آهدتم من المشرکین. مطلب دوم آن است که به این اکتفا نشد، فرمود در یوم الحج الاکبر در حضور همه در ملاء مردم و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این زمینه برای سؤال. بعدا هم فرمود به این که فیزن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین. این سه مطلب که اعلام براءت خدا و پیامبر از مشرکین، اعلان براءت در یوم الحج الاکبر از مشرکین، فرمان کشتار مشرکین، این سه مطلب زمینه سؤال شد که مسلمان ها بگن ما که با مشرکین تعهد داریم و عهد بستیم و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم گذشته از این که در آیاتی ما را به وفای به عهد دعوت کرده است، خودش هم داعیه تصمیم مخارب اخلاق را دارد که فرمود بواستو لأتمم مخارب اخلاق. وفای به عهد هم جزء محرمت‌های خلقی است. چطور این پیغمبری که هم در کتاب آسمانیش ما را به وفای به عهد دعوت کرده و هم خود داعیه تصمیم مقارب خلقی دارد، این چنین نقض عهد می کند از یک سو، اعلام براءت می کند از سوی دیگر، دستور کشتار می دهد از سوی سوم به کسانی که طرف معاهده ما هستند. این سؤال. و از طرفی هم خود مشرکین برای اونها این سؤال مطرح است که ما با اینکه طرف تعهدیم چگونه اعلان براءت شده یک جانبه، اعلان براءت شده در یوم الحج الاکبر یک جانبه، دستور کشتار رسیده یک جانبه. برای این ذات اقدس اله این مسئله را کاملا معلل کرد و مفصل کرد. فرمود به اینکه رعایت عهد نه تنها خوب است بلکه واجب است، اما دو جانبه نه یک جانبه. اونا نقض عملی کردن، با ما تعهد بستن که خون مسلمان ها را نریزن، هر جا دستشون رسید خون ریزی میکنن، معاهده کردن یک جانبه خرق بکنن. اینا خیال میکنن تعهد ایغا است، مثل طلاقه که به دست اینها، هر وقت خواستن مطلقه میکنن، هر وقت نخواستن نمیکنن. ما باید بفهمانیم که این عهد عقد است، ایغا نیست، امامش به دست طرفین است. یک بار نقض کردن، دو بار نقض کردن، سه بار نقض کردن، متحمل کردیم. این کیفه‌های مکرر تعلیل مسئله تا به اون سؤال برخواسته از درون مسلمان ها پاسخ داده بشه. که اگر ما گفتیم براءت من الله و و اگر گفتیم از آن من الله و رسولهی و اگر گفتیم فی اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، برای آن کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسول. و اگر از درون خود مشرکین این سؤال برخیزد که به عنوان جدال مجادله کنند که شما چگونه نقض عهد میکنید، بیات اقدس اله آیات را هم تعلیل هم به صورت مفصل بازگو میکند تا بهانه‌ای بر نماند. پس یک تعلیل داریم، این تعلیل را ممکن است در یک آیه بیان کنم. یک تفصیل داریم که شرح گسترده همون تعلیل است. این تعلیل مسئله از یک سو و گسترش این تعلیل به عنوان تفصیل که جلوی هر گونه ابهامی را بگیرد از سوی دیگر، برای آن است که هم به سؤال مسلمان ها پاسخ بدهد اگر کسی مطلع نبود و سؤال کرد، هم به اعتراض خود مشرکین پاسخ بدهد اگر کسی خواست اعتراض بکند، که به اونها بفهماند ما یه عقد داریم یه ایغا. عقد است، ایغانی، این نظیر طلا نیست که زمامش به دست شما باشد. هر وقت خواستید وفا کنید، هر وقت نخواستید وفا نکنید. شمایی که هر وقت دستتون رسید لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمه، پس عهدی ندارید. شما دو تا مشکل دارید، یه اشکال دینی دارید که اصلا به این امور معتقد نیست که حالا رعایت عهد واجب است و نقض عهد حرام، به این که معتقد نیست. میمونه جنبه انسانی و مردمی، اون رو هم که در اثر خوی غارتگری از دست دادی، بالاخره یه عاملی باید در شما باشد که سبب وفای به عهد باشد. گفتن فائده تردد مسجد چند چیز است، هم از بطن مبارک امام مجتبی علیه السلام رسیده است، هم از ائمه دیگر علیه السلام که من اختلف در مساجد اهدا اصاب اهد السلام. اگر کسی رفت آمد بکنه مسجد، یکی از هشت خصلت نصیبش می‌شود. البته فواید فراوانی دارد، ولی در این روایت اون یکی از بطن مبارک امام مجتبی علیه السلام رسیده است، همین هشت خصلت است که اگر کسی به جامعه اسلامی رفت آمد داشته باشد، یکی از هشت خصلت نصیبش می‌شود. یکی از اون خصال ثانیه ترک الذنوب از حیاء و خشیت، یا حیای از مردم یا حیای از خدا، یا ترس از مردم یا ترس از خدا. بالاخره انسان وقتی خود را در طوب جماعت حاضر می کند، از مردم خجالت می شد که گناه کند. این حیای مردمی هم یه نعمت خوبی، عمده حیای الهی است که علم یعلم و ان الله یرا. و این گروه مشرکین نه حیای الهی داشتن نه حیای مردمی. حیای الهی ندارن برای اینکه مشرکن، حیای مردمی هم ندارن برای اینکه خویشون غارتگری. لذا هم به اسم ظاهر ذکر میکنن هم به اون درندگیشون. میفهمون کیفه یکونو لل مشرکین هم از این، چون مشرکن پس حیای الهی ندارن که حالا ترسی از قیامت باشه، دوزخ باشه، ماننده. حیای مردمی هم ندارن برای اینکه اینا بر اساس اقتدار قد افلح الیوم من استعلا زندگی میکنن. الحق لمن غلب به سر میبرن. انصر اخاف ظالمن او مظلومن شعار رسمی اینها. خب پس هم تعلیل و هم تفصیل، تا هم به شبهات برخواسته از اذهان متوسطین از مسلمان ها پاسخ بده، هم اگر در بین مشرکین کسی شبهی داشت به اون شبه پاسخ داده بشود و اتمام حجت باشد. لذا دو علت است. ذات اقدس اله اون گروه از مشرکین که جنبه الهی رو فاقدن ولی جنبه انسانی رو حفظ کردن، کاملا اونها رو در چند قسمت استثناء کرده. بله، ولی منظور اینه که ذات اقدس اله تحلیل فرمود در آیه عده هم خوی استکبار است هم کفر، برای اینکه انسان خلاف کلجمعه میدهد یا حیای از خدا یا حیای از مردمه. اگر حیای از خدا باشد چه در جلوت چه در خلوت خلاف نمی کند. اگر حیای از مردم باشد ممکن است در خلوت گناه کند ولی در جلوت گناه نمی کند. این فرقش. ذات اقدس الله هر دو عامل را ذکر کرد. اون گروهی که ترس از خدا ندارن ولی ترس مردمی دارن یا غیرت انسانی دارن اونا را استثناء کرده. در آیه 4 همین سوره توبه اینا را استثناء کرده، فبود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يداروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. چون که در آیه 7 اون گروهی که نزدیک مسجد الحرام عهد بستند و عهدشون رو رعایت کردن اونا رو استثناء کرده، فبود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم. بقیه که قرآن کریم اعلام براءت نکرده، یک اعلام براءت نکرده در یوم الحج الاکبر، دو فرمان قتال نداده، سه اونها را کاملا استثناء کرده. اینا هستن که خوی انسانی و غیرت انسانی را به جمله حفظ کرده. دیگران که هیچ یک از این دو عامل بازدارنده در اونها نیست، اینها را مشروحا بیان کرده. بعد فرمود من فسر الآیات قوم یعلمون، اگر اونها تجاهل نکنن خوب بخواهن بیندیشن میبینن که ما هم علتش ذکر کردیم هم علت رو باز کردیم. نه سؤال برای مسلمان ها میمونه نه سؤال پاسخ نداده برای مشرکین. خب مطلب دیگر هم است که این که فرمود کیف یکون للمشرکین عهدون، گرچه کیف استفهام انکاری است به معنی نفی است، یعنی لا یکون للمشرکین عهدون، اما این به قرینه داخلی ناظره به مقام بقاست، یعنی بقاءً عهد ندارن و یعنی حدوثاً که عهد داشتن تا قبل از نزول این آیات توبه که عهد محفوظ بود، اعلام براءت نشده بود، اعلان نشده بود به مانند آن. پس این نفی به مرحله بقا متوجه می‌شود نه به اصل عهد. کیف یکون المشرکین یعنی کیف یستقیمون، کیف یوفون، چگونه مشرک وفای به عهد میکنن نه چگونه مشرک عهد میبنده. و اونا که غیرت بردنیشون باعث وفای به عهد بود اونا را قابل استثناء کرده که حق هیچ کسی حتی مشرک هم تضییع نشود. بله، اما این مال اون مستثنا من هست نه مستثنا. اینایی که خوی غیرت انسانی رو دارن هنوز اون فطرت خاموش نکردن، ایمانش رو محفوظ دیگه. مطلب دیگر است که اون پایگاه حراست را میگن مرقب، یعنی محل مراقبت. این که همود اینا لا یرقبونه یعنی نگاه نمی کنن. نگاه نمی کنن یعنی این عهدی که دم دست اونهاست نادیده گرفتن، مثل که نمی بینن عهدشون را. لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، یعنی گویا این امضاشون رو نمی بینن، گویا این تعهدشون رو نمی بینن با اینکه دم دست اونهاست. باید در اینجا رقیب باشن، مراقب باشن. رقیب هم بحثش قبلا گذشت که رقیب رو اگر رقیب گفتن برای که رقبه میکشد که خوب ببیند. اینا که نگهبان امتحاناتن و مراقبن، اینا سرکشی میکنن. سرکشی کردن از همینجاست. خب آدم تا گردن نکشید و سرشو بلند نکند نمیفهمه دیگه داری چیکار میکنه. چون رقبه میکشد بهش میگن رقیب. لایرقبونم از همین باره. شما دین سرکشی نمی کنن اصلا. این عهدی که دم دستشونه اصلا نمی بینن این رو. مرغب هم اون مکان حراست هست، گویا اصلا این رو نمی بینن. مطلب بعدی آن است که برای علم دو تا معنا ذکر شده، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، اراده هر دو معنا هم رواست. علم یعنی تعهد، علم یعنی قرابت. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. برخی از مؤمنین ارهام اینها بودن گذشته از این که طرف تعهد اینا بودن، برخی از مؤمنین هم فقط طرف تعهد بودن، ارهام اینها نبودن. اینا نه رعایت رهامت میکنن نه رعایت عهد اجتماعی. مطلب بعدی آن است که این کلمه اشترا را هم در اینجا در باره مشرکین و امثال مشرکین به کار برد، هم در سوره بارکه بقره ظاهرن در باره اهل کتاب به کار برد. اشترا به آیات الله در اینجا بنی باعوس، اینا آیات الهی را دادن و ثمن خرید گرفتن. معمولا انسان چیزی را می فروشد و در هنگام فروش ثمنی دریافت می کند. باید بگویند که آیات الهی را فروختند و ثمن قلیل گرفتند. به ثمن قلیل خب براخره متاع دنیا قلیل است که باطنش هیچ است. خب اشترو به آیات الله یعنی باو، که اینجا اشترو هم در اینجا هم در سوره مبارکه بقره در باو هم تکلیف شده است، یعنی آیات الهی را فروختند و ثمن قلیل گرفتند. منتها این با تعویض روی معوض در آمده است نه روی عوض. اشترو با آیات الله ثمن قلیلا یعنی با، نه اشترو یعنی خریدن، یعنی شرو در حقیقت. مثل بین الناس من یشی نفت ابتقام از ذات الله. خب این آیات الهی در باری اهل کتاب درست است که این کالا مورد اعتقاد اونها بود، این کالا را فروختن. اما درباره اینها که قبول نکردن، این کالای نر که در به دست اینها بود مثل کالای ارزشمندی برای اونها تلقی شد و اونها چون نپذیرفتن، صادق است که گفته بشود این کالای ارزشمند نقدی که در دست اونها بود این را دادن ثمن قلیل گرفتن، وگرنه اینها مالک چنین چیزی نبودن. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا. مطلب دیگر این است که اینا چون مشرک بودن و به هیچ کسی رحم نمی کردن، هر کسی که ممکن بود نسبت به او تبلیغ سوء کنند و او را منحرف کنند، او را از راه خدا باز می داشتند و حسب مفعولا یدل علی العموم. لذا نفرمود چه گروهی را اینها مسدود کردن، مسدود با صاد یعنی منحرف کردن. فصدوا عن سبیله، چه کسی را معلوم نیست. این حسب متعلق که دلالت بر عموم می کند در این مورد موارد است، یعنی هر کس ممکن بود او را منصرف کردن و از راه به در بردن. فصدوا عن سبیلی، چون این صد هم لازم است هم متعدی. فصدوا به انفسهم یعنی انصرفوا، و صدوا غیرهم یعنی طرفوا. طرفوا غیرهم ای غیر انکان، هر کس باشد اینها در تبلیغ سو بی‌محابا و بیموالات هم. این حسب متعلق است که یدل علی العموم. مطلب دیگر آن است که این که فرمود اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله در قالب جملات گذشته با حرف اس ذکر شده است، حالا یا با واو اس یا با فای اس، اما اینجا دیگه و انهم ذکر نشده، اس نشده. سرش این است که علت مستقل است دیگه، جا برای عطف نیست. اگر با فا یا واو عطف می شود این معلوم شود که برای تتمیم و تکمیل بحث است نه تعلیل بحث. تعلیل بحث نشانش آن است که اون گزاره ها تمام شد، اون مدعه ها تمام شد، حالا میخوان علت چه ذکر بکنن. و عطف کردن برای بیان است که دارد اون معلول ها را ذکر میکند، اون اعمار را ذکر میکند. چون این انهم علت است و اگر عهد میشد معنیش این است که اینها اشتر و صد و به سا ما کان و یعملون، اون وقت علتش هنوز نیامده، لذا این جمله انهم سا ما کان و یعملون را به عنوان تعلیلیه و مستقل بدون اصل در پایان ذکر بوده. و تعلیل هم به اصل سوء عمل نیست بلکه به استمرار این سوء عمل است. یه وقت از کسی یک بار خلاف میکند، این جای این برخورد شدید نیست که اذان من الله و رسولی الناس یوم الحج اکبر و ماننده آن. یه وقتی سیره او سیره خبیثه است، سنت او سنت سیئه است. چون این چنین است با اونها باید برخورد کرد. جزا تعبیر به ماکان و یعملون آوردن که نشانه استمرار باشد. سا ما یعملون نیست، سا ماکان و یعملون، نه بعد عمل کردن. اصلا روش اونها یک سیره سیعی مستمر بوده است. سا ماکان و یعملون، و چون همواره رحمت ذات اقدس اله همراه با غضب او ذکر می شود و از قرآن کریم و هر سای انبیاء دیگه علیه السلام انذارش با تبشیر همراه است، لذا اگر سخن از قاتلو هست، سخن از سا ماکان و یعملون هست به مانند آن، سخن از رحمت و تبشیر هم مطرح است. فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فی اخوانکم فی الدین، تا معلوم بشود به اینکه رحمت الهی همراه با غضب ذکر می شود. و گذشته از فخل و سبیله هم اخوانکم فی الدین هم پاداش اونهاست. اینجا فمود به نفسر آیات دوم یعنی. حالا نه مسلمون ها سؤالی دارن نه مشرکین. در چنین فضایی اون تعلیل از یک سو و این تفصیل از سوی دیگر تحلیل همه جانبه است. هم سوال را از مسلمان ها گرفته و به اونها پاسخ مثبت داده، و اگر سوالی احیانا در اذهان برخی از مشرکین بود او را برطرف شده و اونها پاسخ مستدل داده. بعد همین باب را به عنوان تتمه تفصیل فمود به این نکسو ایمان هم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. فهمد اینا چند تا مشکل دارن. اولا عهدشون را رعایت نمی کنن. این و جادل هم بالتی هی عهدن از همین قبیلت. رعایت عهد جز قوانین انسانی، اونا هم که خدا و قیامت را قبول ندارن مسئله وفای به عهد لازم می دونه. این در درون همه انسان ها نهادینه شده است. این یک. سوگند هم این چین هست. این مراسم سوگند در کشورهای کمونیستی هم هست. بالاخره اینا به چیزی پابندن دیگه، یه چیزی برای اونها محترم است. مو سوگند یاد میکنن. سوگند یاد کردن یه قداست قومی داره. اسلام آمده همه این قداست ها را در پای قداست توحید قربانی کرده است. فمود قسم تنها به ذات اقدس اله اساس داره. در قانون اساسی قبل از انقلاب برای اینکه میخواستن هم سبقه دینی داشته باشه و هم از قسم نام برده باشن، گفتن ما به قرآن کریم قسم یاد میکنیم. به مستحضری در فقه اسلامی قسم به قرآن اثر فقهی نداره. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی اون قسم مشروع ذکر شده، منتها نام بارک قرآن برده شده برای تجلیل از قرآن. اونا که سوگند یاد میکنن، چه رئیس جمهور، چه اعضای مجلس خبرگان، چه اعضای مجلس شورای اسلامی، اینا میگن من به خداوند در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم، نه به قرآن سوگند یاد میکنم. سوگند به قرآن اثر فقهی ندارد، انسنز ندارد، کفاره ندارد به ماننده. اون قسم به خداست که کسی پنس کرده معصیت کبیره کرده و کفاره هم دارد. من به خدای سبحان در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم. این که تو قرآن اساسی آمده این. خب فرض آن است که سوگند یه سبقه احترام و قداست بین المللی دارد، چون که عهدم همینطور است. فرمود اینها این دوتا کار رو میکنند. اولا تعهد سپردن یک، و برابر اون تعهد هم برای تحکیم اون تعهد هم سوگند یاد کردن. دو وقتی نقض عهد میکنن دو تا خلاف میکنن، یکی اینکه اون سوگندشون رو نادیده میگیرن، یکی اینکه اون عهدشون رو نادیده میگیرن. گذشته از اینکه نسبت به دین ما هم حد حرمت میکنن، پس سه معصیت از معاصی کبیره را اینا مرتکب شدن. و این نکسو ایمانهم یک، من بعد عهدهم دو، و تعنو فی دینکم سه، اونگاه فقاتلو فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان. مطلب بعدی آن است که یه وقت است کسی موحد ناب است، مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و کسانی که خود اون حضرت تربیت کرده. یه وقت است که مسلمان های عادی است. این مسلمان عادی، یه سرباز عادی تا انگیزه خاص نداشته باشد، اون جهادش جهاد نستوه نیست. یه وقت است که کسی به سرزمین آدم آمده تهاجم کرده، خب آدم یه انگیزه ای دارد. یه وقت است که نه، در سرزمین آدم نیست، در خارج از سرزمین است، تو بیابان هست، محدوده قهرما هم نیست، حالا میخوام بجنگیم و هیچ کاری هم اونها نکردن. اگر یه رزمنده مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و تربیت شدگان اون حضرت باشه، میگن دستور خدا بهترین انگیزه است، فرمان خدا بهترین انگیزه. اما افراد عادی اون انگیزه لازم را ندارن. ذات اقدس اله برای اینکه در این مجاهدان یه انگیزه رزمی ایجاد کند، این مسائل را خوب تحلیل کرد، فرمود اینا نقض عهد کردن، اولا نقض یمین کردن، ثانیا طعنی در دین شما ایجاد کردن، ثالثا اون کشتار بی‌رحمانه هم که نسبت به برادران شما انجام دادن که در آیات قبل گذشته، رابعه اونگاه فقاتل و ائمتن کن. با این تحلیل یه انگیزهی برای مجاهدان نسو پدید می آید. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم تو و تعنو فی دینکم، سه قبلن هم که اون کارهای کرده بودن، نقض عهد کرده بودن که دیر کشتن، چهار اونگاه فقاتی و ائمه الکفر. چرا؟ این هم لا ایمان را هم این اصلا وقتی به یمین احترام نداشتن و عهدم را احترام نمیذارن، برای که این سوگند است و یه قداستی هم داره. خب برای این که اون اصل است، اینا تعهد کردن که نه تهاجم فرهنگی داشته باشن، نه تهاجم نظامی داشته باشن، تعهد کردن کاری به دین ما نداشته باشن. ما بینا گفتیم لکم دین و کم فریه دین، اینا تبلیغ اسلام هم میکنن، بانک تعهد سپادن کاری بینا نداشته باشن. از مسلمان هم که حکم دستشون رسید چیزی باقی نمیذارن، نقض عهد هم که میکنن. بیگانوان هم تحریک میکنن علیه ما که لم یظاهروا علیکم احدا. اصلش این است که اینا به اون یمین و سوگندش وفادار نیستن. در باره دین که ما اصلا توقع نداریم که در باره دین تعلیل نزنن، و اینکه این رو افسانه میتونن، اساطیر اولین میتونن، خرافات ترقی میکنن اینا. اما حالا تعهد بودن کار نداشته باشن، وقتی لا ایمان لها، این اصل مثلا فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. خب این لعلهم ینتهون پیام خاص خودشه دارد، یعنی اینا که مقاتله شدن، اونا که کشته شدن که هیچ، اینا که موندن از چی انتها بکنن؟ اگر واقعا عهدی باشد اینا از نقض عهد منتهی نهی پذیرن، ولی الان که عهدی نیست، ما اعلان عمومی کردیم، گفتیم به این که تمام امضاها باطل. اون اشبار سیاهن که چهار ماه بود سیه و فرعرض، اونم که منقضی شد. پس عهدی بین ما و اونها نیست تا اونها از نقض عهد و نقض یمین دست بردار. میمونه کشتار مسلمین، اینم که دیگه بعد از جریان فتح مکه و بعد از این جریان پیروزی عمومی که یکرود فی دین الله افواجا، اونم دیگه قدرتی ندارن تا مسلمان ها را بکشن. اگر بعد از اقتدار عمومی اسلام در جزیره العرب هست که در سنة الوفود رفت و گروه گروه اسلام می آوردن یکرود فی دین الله افواجا، انتها نهی پذیری اینها این است که از شرک نهی پذیر باشن و اسلام را قبول بکنن، وگرنه نقض عهد و نقض عهد و یمین و اینها ظاهرن سفری شده است. لعلهم ینتهون. خب برای این که انگیزه در مجاهدین ایجاد بشود، به این صورت تعلیم کند الا تقاتلون قوماً که نکسو ایمانهم از یک سو و همو به اخراج رسول از سوی دوم و هم بدعوکم اول مره از سوی سوم. خب دلیلی ندارد که شما به جنگ اینها نروید، برای اینکه اینها نسبت به عهد و یمین، اول کسی که یمین رو و عهد رو نقض کرده است و نقض کرده است این هستن، یعنی این رشته را دوباره پنبه کردن که اون مرئی که قزلی داشت چیزی رو رشته می کرد، بعد من بعد قوتن انکاسا، بعد این که ایرون می رشت دوباره این رشته خود رو پنبه می کرد. خب اینا هم این چنین بودن، اون رشته را پنبه می کردن، ایرون باز می کردن. اینا خطر اولش بود و همو به اخراج رسول. اینها تلاش کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید بکنن، که بعد بالاخره به تبعید اون حضرت منتهی شد. و همو به اخراج رسول، اینا که تبعید کردن، ادرم کشتن، ادرم وادر به هجرتن کردن، ادرم به یک هجرت مبتلا کردن، حالا برخی به هم به حبشه هم به مدینه، برخی به خصوص مدینه. در جریان نقض عهد هم اینا اول لشکر کشی کردن و هم بدعوکم اول مره، اولین بار اینا نقض عهد کردن، اولین بار اینا شروع کردن به قتل، اولین بار شروع کردن به قتال. هم در قتل اینا اول مقدم بودن، هم در قتال، هم در کشتن فرد، هم در کشتار جمعی اینا اقدام کردن. خب پس اینا محضور الدم هست. میمونه مسئله ترس. شما یا باید از دشمن خدا بترسید یا از خدا. اتخشونه ها، از کی بخواد بترسید؟ اگر بنا شد کسی بترسد، فقط باید از ذات اقدس اله بترسد، چون که حق هم همین است. اتخشونه ها فالله احق و ان تخشوه این کنتم مؤمنین. این کنتم مؤمنین تقریر از شرط نیست، یعنی شما که مؤمنید برابر ایمان تو عمل بکنید. خب مؤمن از خدا میترسد، مؤمن چون موحد است در بیم و امید هم موحد است. این چنین نیست که توحید مال عقیده او باشد ولی در گرایش های بیم و امید به دیگری تکیه کند. مؤمن همونطوری که در عقیده موحد است، در گرایش ها و گریز های بیم و امید موحد است. تکیگاه امیدش فقط خدا. الا لا یرجون احد الا ربه. و تکیگاه حراسش هم باز خداست که لا یخافن الا ذنبه. در جریان توحید در ترس، اون آیه معروف سوره مبارکه احزاب کافی. در سوره احزاب فرمود که مبلغان الهی کسانی هستند که فقط از خدا حراسناکن. آیه 39 سوره احزاب این است: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این نه تنها ترس از خدا را ثابت میکنند، بلکه توحید در ترس را تثبیت میکنند. یه موحد حتما باید خدا ترس باشد، یک، و حتما هم باید از غیر خدا نترسد، این دو. در امید هم همچه اینه. خب اگر موحد در خشیت و امید هم موحد است، در این کریمه فرمود به این که شما اگر بخواهید بترسید از خدا باید بترسید. قهرن به شهادت آیه سوره احزاب، این که فرمود والله احق، و این احق تفضیلی نیست، یه احق تعیینی، نه این که ترس از دیگران هم روا و حقیق است، ولی ترس از خدا احق است و سزاوارتر. اینطور نیست، بلکه تنها ترس حق و حقیقی و حقیق همون ترس از خدا است که افعال میشه افعال تعیینی. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. والحمد لله رب العالمین.